اینجا رادیو شو. این گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر است. با بهترین درودها، ساعت 12:01 به وقت تورنتو، 9 ژانویه 2019، 19 دی ماه 2577، در خدمت جناب خسرو فروهر، یکی از بهترین کارشناسان و تحلیلگران تاریخی و سیاسی دوره معاصر هستیم که افتخار بزرگیه برای من که حداقل هفته یک بار در کنار ایشون هستم. جان دلم
آرتین جان، اولا خواهش، درود به شما، به شما آرتین گرامی، دوست خوب و عزیز و شنوندگان رادیو شمرون. ولی آرتین جان این مقدمه رو اینطوری نگو، من جدی دارم میگم، چون درست نیست.
چرا؟
اون موقع بیشتر از اون دماغم بالا میره که میگن هست.
ولی واقعیت رو میگم، من به دوستان توصیه میکنم که مناظره شما رو در تفسیر خبر در برنامه آقای چالنگی حتما با آقای حسین بور ببینن و بسیار من لذت بردم و چقدر چیز یاد گرفتم. یعنی یاد گرفتم که چطوری میشه خیلی خوب و با اطلاعات خوب صحبت کرد و مناظره کرد. من توصیه میکنم حتما 3-4 بار این مناظره رو برید و ببینید و بشنوید. واقعا تبریک میگم بهتون که اینقدر خوب و قوی میتونید در آن واحد اطلاعات دقیقی رو در اختیار مردم بذارید.
واقعا جان شما من لطف داری، واقعا به دوستانه میگم، من برای من باعث افتخار، حالا فردا میگن اینا میخوان نامزد بشن، ولی واقعا آرتین جان خود میدونی که به نظر من یکی از پروفشنال ترین و بهترین مدیران و کل خودت برنامه‌ت، خود دیگه برنامه‌ت میدونی، یکی از محبوب ترین برنامه‌ها در رسانه‌های خارج از کشور، تو افشین و افشین نریمان که اصلا وقتی میری یوتیوب میبینی دیدی که برنامه‌هاش اصلا هنوز آپلود نشده 50 میلیون کلیک داره و آره اون خودت هم که میدونی امروز یکی از معروف ترین برنامه سازان و تهیه کنندگان برنامه در داخل ایران هستی و من فکر میکنم که آنچه که امروز میخوایم درباره جنگ روانی و اسلام صحبت بکنیم و در این جنگ روانی که ما الان 1400 سال هستیم و در 40 سال گذشته آرتین جان شاهد پیروزی موقت دشمنان هستیم، یه نگاهی به امکانات خودت بکن، امکاناتی که رادیو شمرون داره، و بعد یه نگاهی بکن به امکاناتی که بی بی سی داره، نگاهی به امکانات دشمن بکن. و من فکر میکنم که اگر در این اپوزیسیون شرایط بگونه ای بود که شایسته سالاری بود، بگونه ای بود که ضوابط و روابط ارجحیت داشت، کسانی که در این اپوزیسیون دلسوز بودند، دلسوز واقعی آینده ایران بودند، قدر رادیو شمرون رو بیشتر میدونستند و من فکر میکنم که اون موقع ما در جای دیگری بودیم. بازدهی یه واژه‌ای که در فارسی از اون استفاده میشه دیگه. بازدهی یعنی چی؟ یعنی شما یک زمانی رو، یک مبلغی رو، یک هر انرژی رو صرف مسئله‌ای میکنی و بعد یک بازدهی داره، نه؟ شما وقتی رادیو شمرون رو بهش توجه میکنی، امکانات مالیش و بعد بازدهی تعداد شنونده رو، اون موقع متوجه میشی که توانایی شما آرتین جان در چه حدیه. و من اینجا از یه دوست مشترکمون آقای سعید میخوام سپاسگزاری کنم که این رابطه رو برقرار کرد. آرتین جان انصافا بعد این رو بگیم دیگه، نه؟
بله 100%.
و نکته دیگه هم اینه، من تو رسانه‌های بسیاری بودم، من انجامت بگم مثلا من یکی از بهترین تجربیات زندگیم رو در همکاری با آقای امید امیدوار دارم و داشتم، الان تلویزیون صدای ایران، و من تجربه‌ام که با تو دارم تجربه خیلی خوبیه، به خصوص چیزی که خوشم میاد اینه که درهای رادیو شمرون رو برای هر کسی باز نمی کنی و این نشونه دلسوزی تو برای این رسانه است، به خصوص وقتی یه رسانه خیلی موفق میشه مگس ها دور شیرنی میان. و من حالا میگم، من اسم میارم، من تلویزیون ایران آریایی که راه افتاد من از روز اول با این تلویزیون بودم و خانم دخی عبدی من لطف داشتن و من هفتهی چهار تا نفهم چهار تا یا پنج تا برنامه اونجا داشتم که حسابش از دستم در رفته. ولی بعد از یه مدتی، خب مثلا الان خانم دکتر مهرام علیکی واقعا یه ستاره هستن اونجا و دانش واقعا بی اندازه خانم دکتر مهرام علیکی که براشون هم زحمت کشیده و افتخار دوستی با ایشون دارم واقعا قابل تحسینه. ولی غیر از خانم دکتر مهرام علیکی یک یا دو نفر دیگه هم اونجا هستن که واقعا اونها هم انسانهایی با پر افتخار و پر دانش هستن، ولی بقیه برنامه سازاش و یکی از دلایلی که من از اون تلویزیون خودم اومدم بیرون این بود که اعتراض کردم به مدیریتش آقای وطنخواه و گفتم شما متاسفانه کمیت رو و کیفیت دقیق ترجیح میدید و قرار نبود این گونه باشه و خودم از اون تلویزیون اومدم بیرون. براشون هم بهترین ها رو آرزو میکنم، از الان بگم ها دعوا نیست، ولی من همیشه گفتم که کیفیت و کمیت باید ارجحیت داشته باشه و این در اپوزیسیون ما بهش توجه نشده و اتفاقا موضوع برنامه‌مون امروز اینه. ببینید، میخوایم درباره جنگ روانی صحبت کنیم آرتین جان و اسلام. من تا این مناظره‌ای که دیروز بود شما لطف کردید به من رو گفت، به دوستان پیشنهاد کردید دیدنشو، یه جا بود که آقای حسین بور درباره فدرالیسم صحبت میکردن که خب ما مخالف بودیم و اومدن یه مثالایی از انگلستان زدن و من اومدم درباره یکی از چهره‌های تاریخی انگلستان صحبت کردم که حتی خیلی کوتاه چون وقت خیلی کم بود متاسفانه و من اونجا اومدم یک صحبتی رو از انگلستان کردم درباره یکی از پادشاهان انگلستان به نام ادوارد. حتی ما چند تا ادوارد داشتیم و درباره ادوارد لانگشنکس که این به نام ادوارد یکم یا ادوارد لانگشنکس معروف شده و لقب دیگه که بهش دادن چکش اسکاتلندیاست، یعنی مثل چکش ما با آلمانی میگیم همه همه ده شوتن، حالا انگلیسی ها فکر کنم همین میشه، چیز شبیه همین باید بشه، چکش بر سر اسکاتلندی ها. و حالا بهتون میگم چه ربطی به اسلام پیدا میکنه. اسکات این آقا اومد گفت آره فدرالیسم از این مزخرفات، گفت نه آقا این انگلیسی که مثلا مثال میاد انگلستان فدرال نیست رسما، حالا ایشون یه ادعایی میکرد ولی اصلا وارد جزئیات میگفتم آقا این اسکاتلند تصرف شد توسط انگلیس نه. و اونجا نام ادوارد یکم آوردم و اونجا به خاطرم رسید، به ذهنم رسید و این نکته خیلی جالبه، یک مقایسه میشه کرد بین رفتار ادوارد لانگشنس ادوارد یکم و کاری که در اسکاتلند میکنه با کاری که اسلام در ایران کرده. اگه اجازه بدی من یکی دو نکته در این باره بگم. مردم اسکاتلند اینا گلیش، ما با آلمانی میگیم گلیش، بکنم شما هم چیزی دارید، اینا کلت هستن یا ما میگیم گلیش، گلیش بهتره نه گلا. این گلا شما خدا فارسی شدم رفته واژه، شما با آلمانی میگیم گلیش، یعنی یه قومی هستن که اینا اتفاقا با ایرلندی ها خیلی شبیه بودن، اگه نگاه کنیم مثلا موهاشون قرمز بود مثلا قدیما، میدونی چی میگم، زبانشون گیلیک، ما میگیم گیلیش، حالا فکر کنم انگلیسی هم همینو میگن. اینا بازماندهای از کلت ها بودن، در از کلت میدونی، فکر کنم انگلیسی هم میگن کلت، من فارسیشو نمیدونم. و در انگلستان ما یک مهاجرتی داشتیم از دو قوم آلمانی به نام آنگل ها، اصلا اسم این قبیله آنگل بوده و ساکسن ها. شما الان تو آلمان هم برید یک مناطقی هست اصلا اسمشون ها ساکسن و اینا در انگلستان به همین هم میگین انگلو ساکسن نه. و اینا مهاجرت، اینا اومدن و بعد از یه مدتی مناطق جنوبی این جزیره رو اشغال کردن، برای خودشون پادشاهی رو انداختن، پادشاه معروف بعد چند تا شاهنشاهی که نمیگفت مناطقی رو کشورسازی کردن، مثل ایست انگلیا، مثل وسکس، مثل نورتامبریا، و حدودا 5 تا اگه اشتباه نکنم شاهنشین داشتن، و در قسمت شمالیش و در جزیره ایرلند و در قسمت شمالیش که اسکاتلند بود این بازمانده کلت ها بودن. میدونی چی میگم؟ حتی پیکتا هم بودن که به مرور زمان محو شدن. بعد ویلز مثلا برای خودش یک جمعیت خاصی داشت. حالا اینا هم بازمانده هایی بودن که تونسته بودن مقاومت کنه. آلفرد، میدونی که آلفرد خیلی معروف، آلفرد بزرگ، که هنگامی که بعد از یه مدتی هم انگار مشکل کم بود تون جزیره، از دانمارک و از نروژ و سوئد وایکینگ ها حمله میکنن قرن نهم میلادی، که این داستان ها خیلی طولانیه. بعد الان از حافظه میگم اگه اشتباه میکنم ببخشید، فکر کنم 10 24 هزار 24 هزار 25، از حافظه است اگه اشتباه بود واقعا میگم، حالا سالش دقیق نیست، که از نورماندی ویلهلم د اوبرا یعنی ویلیام فاتح حمله میکنه و پادشاهی انگلوساکسون هم پایان میده. ما در این کانتکست تاریخی بعد از حمله نورمان‌ها یک چهره یا دقیمت دو قرن بعد، حدودا قرن 14، اوایل قرن 14، این شخص نامش از ادوارد لانگچانس، و این موفق میشه کاری رو بکنه که پادشاهان انگلو ساکسن دو سه قرن قبل نتونسته بودن. حتی رومی ها، میدونی رومی ها اومده بودن و در مثلا دوران کالیگولا و بعد از اون و اینا انگلستان به اصطلاح فتح کرده بودن، ولی اینا هرگز نتونستن به مناطق شمالی اون جزیره دست پیدا کنن. مقاومت خیلی قوی بود، یعنی انگلیسا باشه رومی ها در جزیره انگلستان معمولا تا اگه یه دیواری هم کشیده بودن که خیلی دیوار معروفی اگه حضور داشت، دو تا دیوار کشیده که آنتونیوس وال بود، با آلمانی میگن آنتونیوس وال، یعنی دیوار آنتونیوس، و دیوار دیگه‌شان هادریان که اینا یه بار اون دیوار بود یه بار اون دیوار بود. این دیوار مثل دیوار چین بود که جلوی مغول ها رو بگیرن. نه اینا از حافظه است، اونم کسی دعوام نکنه اگه یکی از اسما رو اشتباه گفتم، مهم الان بحث روم نیست. نه بس اوکی ادامه بدم.
بله بله.
اینا شبیه به ایران هم هستا، میخوام دقت کنید، مثل حمله عربا گوش میکنی به ایران، حمله تازیان، و همونطور که در مازندران، در ببخشید طبرستان، در دیلمستان که الان مازندران و گیلانمونن مردم میکردن، تو انگلستان هم در قسمت شمالیش حالا بهشون میگیم اسکاتلندی، اینا مقاومت میکرد، چه در زمانی که رومیا حمله کردن، چه در زمان انگلو ساکسن ها، چه در زمان حتی حمله نورماندی، از نورماندی که ویلیام میره اونجا، ویلهلم ما میگیم با آلمانی، ویلیام رو به آلمانی میگن ویلهلم، مقاومت ادامه داشتن که ادوارد لانگشانس میاد. ادوارد یه کاری رو میکنه که رومیا شاید به عقلشون نرسیده بود. این وقتی حمله میکنه به اسکاتلند، این هر جا که میرفته بلا فاصله قلعه سازی میکرده، یعنی تمام منطقه رو یک میشه گفت قلعه باران میکنه. میدونی چی میگم؟ و بعد کار دیگه که میکنه، میاد فئوداله های اون منطقه رو، مقدار زیادی از اونها رو برای اینکه مطیع خودش بکنه، میاد به اینها زمین میده در قسمت انگلستانش، یعنی یه کاری میکنه که فئودال های اسکاتلند در قدرت انگلستان سهیم باشن. چجوری؟ مثلا میاد میگه شما زمین داری در اسکاتلند، یه سری زمین هم تو قسمت انگلستان بهشون میده. با این کارشون بعضی از اینا مطیع میشن، چون دیگه به نفعشون نبود اسکاتلند از انگلستان جدا بشه. به طور معروف، به طور خیلی معروف، یکی از شخصیتی هست در اسکاتلند به نام رابرت دو بروس، که رابرت دو بروس رو میدارم لحجه من اشتباه نباشه، بهش میگن ناجی اسکاتلند. یعنی بعد از اینکه ادوارد دوم و بعد اینا میان اسکاتلند گرفته بودن، این رابرت دو بروسی انقلابی رو شروع میکنه و پادشاه اسکاتلند میشه، که بعد همین رابرت دو بروس یه پسر داشته، بعد از مرگ پسرش جانشین پسرش نوه دختری آقای رابرت دو بروس میشه که با یه آقای به نام استوارت عروسی کرده بود که بعد خاندان استوارت رو فکر کنم خیلی بشناسن دیگه، نه؟ که این خاندان استوارت بر اسکاتلند حکمرانی میکردن و مهمه که بعد از مرگ ملکه الیزابت میدونی که اینا فرزند نداشت، اتفاقا از خاندان استوارت که پادشاهان اسکاتلند بودن چون یکی از مادراشون از خاندان چیز تیودور بود، اینا بعدن حتی پادشاه انگلستان میشن و اینطوری یونیون میشه اسکاتلند و انگلستان. رو باید این بحثا نمیشه، ولی رابرت دو بروس در همون قرون وسطا پادشاهی اسکاتلند را میندازه. جالب اینجاست که میخوام اینو بهت بگم، مثلا این رابرت دو بروس وقتی که میخواد انقلاب کنه میدونید چی میشه؟ پدرش، خود خانواده اینا در قسمت انگلستان زمین داشت، فودال بودن دیگه. بعد پدرش میدونی چی کار میکنه؟ پدرش هم زنده بود، پدرش میاد میگه نه من با این پسر کاری ندارم، زمینایی که تو انگلستان به اسم پدر است، زمینا تو اسکاتلند به اسم پسر است. که چی؟ که اینا بتونن وقتی انقلاب میکنن بر ضد انگلیس زمیناشون رو از دست ندن. یعنی ادوارد یکم لانگچانس کاری کرده بود که یه عده در اسکاتلند منافع مشترک با انگلیس ها داشته باشن که بتونن برای خودشون کسانی رو مطیع بکنن. من دو تا مثال الان برات آوردم که نبوغ این ادوارد لانگشنکس رو نشون میده در اصل، نه؟ یکی وقتی میاد در تمام مناطق اسکاتلند قلعه سازی میکنه. حالا من از تو سوال میکنم، قلعه های اسلام در ایران اسمش چیه؟
مسجد.
دمت گرم. تو هر کوچه پس کوچه ای، تو هر دهی که حتی نه بیمارستانه نه مدرسه است، یه دونه مسجده، درسته؟ در همین خارج از کشور، تو همین کانادای شما، آیا تو همین شهرتون، تو شهری که تو هستی، مسجد جمهوری اسلامی پادگان اطلاعاتی اینا نیست؟
چرا، 3-4 تا هم دارن.
آره، اینا اومدن همه جا مسجد سازی کردن تو ایران و این مساجد رو کردن پادگان خودشون، پایگاه اطلاعاتی خودشون. همونطور که ادوارد لانگشنکس اومد همه، یعنی قلعه سازی قبل از ادوارد هم بود، تمام دنیا بود، ولی ادوارد میاد به حدی اونجا قلعه سازی میکنه که عادی دیگه نبود و خیلی ها نمیفهمیدن چرا این کار رو میکنه. بعدن فهمیدن که این قلعه ها سالهای سال نه فقط مرکز نظامی بود، بلکه مرکز اطلاعاتی هم شده بود، مرکز پخش فرهنگ انگلیس هم شده بود و به اصطلاح تومورهای سرطانی بودن در داخل اسکاتلند. عجیبه، شما وقتی میری میبینی کمپانی هند شرقی در هندوستان چجوری پا میگیره، متوجه میشی همون سیستم انگلستان ادوارد یکم رو در اسکاتلند انجام میده. اینجا دیگه اسمش قلعه نبود. اینا چیکار میکردن؟ اول از همه اومدن چجوری پا گرفتن اونجا. ببینید به هندوستان اول که حمله نکردن که، ارتش که نداشتن، اومدن ملوک و طوایفی شده بود. ببینیم در هندوستان دو حکومت، تو ایران فقط حکومت گورکانی رو میشناسن، یعنی مردم فکر میکنن که سلسله مغولیه در هندوستان یا گورکانی، این سلسله همین هندوستان رو در بر گرفته بود. نه اینطوری نیست. بعد از اینکه بابور که میشه ببر، بعد اکبر شاه بود، شاه جهان، جهانگیر، اینا تاج محل هم ساخته بودن اینا، بعد اورنگزیب میاد. زمان اورنگزیب دوران افول که پدرش هم زندانی کرده بود، دوران افول سلسله مغولی آغاز میشه و ما میبینیم که یهو یه سلسله دیگه هم به وجود میاد، سلسله مهاراتا. اینا دوستان میتونن گوگل کنن اگه خواستن، که اینا هندو بودن و با شروع امپراتوری مهاراتا در قرن 17 هم که اینا تا قرن 19 هم ادامه داره، از محلال سلسله گورکانی آغاز میشه. اینا اول با هم جنگ داشتن، بعد از مدتی امپراتوری مهاراتا قوی تر حتی از امپراتوری مغولیه میشه و این آغاز ملوک و طوایفی شدید در هندوستانه. بعد انگلیس ها چیکار میکنن؟ انگلیس ها وقتی میان دقیقا همون تاکتیک ادوارد یکم در اسکاتلند انجام میدن، دو تا کار انجام میدن. یکی میان یک کاری میکنن بعضی از مهاراجاهای هندی با انگلیسی ها منافع مشترک داشته باشه. به طور مثال وقتی پادشاهی پنجاب را از بین میبرن، میان از داخل خود وزرای دولت پادشاه پنجاب میان چیکار میکنن؟ دو سه تا رو انتخاب میکنن، اونا رو به امارت مثلا چیز میفرستن، اسم خدای شهری تو پاکستان هست الان، پیشاور. دقت میکنی؟ این یارو میدونه قدرتش رو مدیون این انگلیس هست، میدونی چی میگم؟ یه مثاله. ولی چجوری کار رو آغاز میکنن؟ اینا میان از یکی دوتا از این مهاراجاها امیران منطقی میان اجازه میگیرن که برای خودشون یک پایگاه بازرگانی بخرن، برگو تأسیس کنن و این پایگاه بازرگانی رو به قلعه تبدیل میکنن، به قلعه های نظامی خودشون و اینا ولی اینا دیگه بعد از یه مدتی میشن مرکز جاسوسی، مرکز فرهنگی، مرکز پخش دین مسیحیت. میدونی چی میگم؟ حالا این صحبت مثالی که زدم، میخواستم یه ذره تاریخ بگم چون تاریخ دوست دارم، میخوام مردم رو کنجکاو کنم. حالا برگردیم یه نگاهی به اسلام بکنیم، اسلام امروز. آیا این مساجدی که جمهوری اسلامی میسازه فقط جای نماز خوندن آرتین در کانادا؟
والا ما ندیدیم کسی بره نماز بخونه اونجا.
میدونی که در وین به بعضی از ایرانی ها پول میدن که این ایرانی ها تاکسی بخرن همین مساجد؟
بله.
خیلی نمیگم تا همین تاکسی رو الان اعتراض نکنن ها، ولی من و تو کم کانادا هم همین باشه. در آرژانتین میدونستی که اینا لبنانی زیاده، بعد از یه مدت گندش در اومد که سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین به تاکسی رونای آرژانتینی کمک مالی میکرد که اینا به صورت جاسوس براش کار کنن. میدونی کارلوس منم لبنانی بود دیگه، یه مدت رئیس جمهور آرژانتین بود، اصلا با این لبنانی ها اینا کار میکردن. بعد گندش در اومد که اینا اصلا یه چیز جاسوسی درست کرده بودن با کمک تاکسی رونا. در وین هم همینه، من که وین زندگی میکنم میدونم که چند تا از تاکسی رونا، نه همشون ها اعتراض نشه، حتی پول تاکسیشون ها همین از این مساجد، از همین میرن صبح تا شب مسجد، امام جمعه مسجد در مولادگاسه منطقه ششم هم هست، به اینا پول میده. الان مسجد مولادگاسه در منطقه 6 جای نماز خوندن نیست، مرکز جاسوسی جمهوری اسلامیه. یعنی این پایگاهی که این آمدن به اسم دین باز کردن، در اصل یکی از قلعه هایی که ادوارد یکم برای کنترل اسکاتلندیا را انداخته بود. میدونی چی میگم؟ وقتی درباره جنگ روانی صحبت میکنیم، هیچ چیز رو فراموش نکن. جنگ روانی اینه که تو اومدی خارج از کشور، اومدی از دست جمهوری اسلامی راحت بشی دیگه، ولی the big brother is watching you، برادر بزرگ داره تو رو نگاه میکنه.
1984
آفرین، همه جا نگاهت میکنه. این یه مسئله که ما تو این اپوزیسیون شاهدشی. تو هر رسانه یا باز میکنی دقت کردی؟ همون وزیر، همون وکیل جمهوری اسلامی صبح تا شب Big Brother is talking to you. Big Brother همسایت مسجد داره، تلویزیون تو باز میکنی Big Brother is talking to you. همه جا تو کنترلی. تو که در خارج از کشور زندگی میکنی، همون صدا و سیما رو به اسم بی بی سی داری، همون مسجد و کنار گوشت داری. بسیجی بود تو ایران، اینجا اون تاکسی رونه است. قدیما ویدیو مغازه‌های ویدیو فروشی بودن، گندش در اومد که نصف پولاشون رو سفارت میداد که آدرس ایرانی‌ها رو جمع کنه. قدیما می رفتیم اینجا رستوران، من دیگه رستوران ایرانی نمیرم. چرا؟ رستوران ایرانی چجوری خریدن اینجا؟ سفارت شروع کرد، آشورا تاسوعا میشد، قراردادهای چند صد هزاری واقعا سالانه برای چند سال امضا میکرد با رستورانه. میرفت مثلا نهار میخرید برای نمیدونم 200 نفر. اینطوری حساب رستوران رو اینجا رو خریدن. رستوران چرا؟ چون مردم تو رستوران میشینن با هم حرف میزنن. اونجا تو صاحب رستوران خریده باشی میدونی کی با کی رفیقه. ما اسلام رو دست کم گرفتیم آرتین. ما آخوندار رو دست کم گرفتیم. ادوارد یکم به عنوان یک نابغه در تاریخ انگلیس ثبت شد. سیستم کلونیالیستی انگلیس قرنها بعد سیستم ادوارد یکم رو برای تبدیل هندوستان به کلونی استفاده کرد. یعنی چجوری ادوارد تونست کاری بکنه که نه رومیا تونسته بودن نه آنگلو ساکسنا تونسته بودن و حتی دو قرن قبلش نورمن ها که خودش هم نورمن بود در عصر ریشش، ولی اونا دیگه خیلی جنگ. ادوارد یه نابغه بود. جریان چی بود؟ هویج و شلاق. میگن چیه اسپر چیه؟ یه بار بهش هویج بده هم شلاق بزن. و این رو انگلیس ها استفاده کردن. و من وقتی شدم تاریخ ادوارد رو میخوندم، ادوارد لانگشنکس رو خیلی بهش علاقه داشتم، علاقه که ندارم ولی واقعا نابغه بود، متوجه شدم که اسلام اصلا در ایران از آغاز همین کاری کرده. از روزی که اسلام وارد این مملکت شده کاری کرده که یک عده ایرانی منافع مشترک داشته باشن با بیگانگان. و ما متوجه نشدیم. ما متوجه نشدیم همین الان در اپوزیسیون ما یک عده در همین اپوزیسیون منافع مشترک با آخوندا دارن. منافع مشترکی که شاید در نگاه اول برای من و تو قابل مشاهده نباشی. برای بعضی اپوزیسیون بیزینس شده نه؟
بله.
آیا کسی که اپوزیسیون براش بیزینس شده صرف میکنه فردا جمهوری اسلامی فروپاشی کنه؟
مثل این میمونه که چیز کنه، منبع درآمدش رو بزنه خراب کنه.
یه سوال، فهم میکنی جمهوری اسلامی خودش نمیدونه؟ من به تو میگم بعضی از این تلویزیون ها که با فروختن بعضی اجناس میرن از چین هم میخرن اجناس رو. من یه سوال میکنم، مثلا تلویزیون هم نمیشه سه دعوا ندارم ولی تلویزیون چند هم میگم تلویزیون چنل وان، تو میدونی جنس هایی که میفروشه همه made in China است؟ سوال.
نه اینا رو میدن میدن آلمان درست میکنه براشون با کیفیت.
نه خیلی made in China است. من کسی رو میشناسم اونجا که حتی به من گفته همش made in China است. حتی اون حتی پرچماش. حالا مهم نیست، کار خوبی میکنیم. یه سوال میخوام بکنم. ببینم چین کشور هنوز کمونیستیه دیگه، حزب کمونیسته، با اینکه اقتصادش آزاد شده، یه تلفن، فقط یه تلفن از آقای روحانی رئیس جمهور کثافت جمهوری اسلامی به مقامات چینی آیا کافی نیست که تمام داد و ستد اون کارگاه سکه سازی در چین با این آقا در اپوزیسیون بسته بشه درش؟
شک نکن.
سوال منطقیه دیگه. یعنی اگه الان جمهوری اسلامی تماس بگیره با مقامات چینی بگن فلان چیز فلان کس داره از چین وارد میکنه، حالا من چندوان رو نمیگم پس میگیرم حرف و فردا وکیل میگیره، کلن دارم میگم اصلا اشتباه بود حرفم، اوکی ما پول وکیل نداریم، ولی فلان اپوزیسیونی که جنسش از چین وارد میکنه میفوشه، من سوالم اینه جمهوری اسلامی براش آب خوردنم کمتره که به حزب کمونیست چین تماس بگیره و این واردات و ساده واردات کارش به پایان برسه، چرا جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه؟
برای اینکه لازم داره اینا رو.
برای اینکه تو جبهه حتی اگه میری ادواردی کمستی میری تو اسکاتلند حتی میبینی فلانی مخالفتم هست، باید یه کاری بکنی یواش یواش اون با تو منافع مشترک داشته باشه. زمانی که در اسکاتلند انقلاب میشد بعضی از این فودالای اسکاتلندی که حتی مخالف انگلیس بودن حاضر نبودن قدم آخر رو بردارن، قدم آخر رو نمیخواستن بردارن. از روزی که اسلام وارد مملکت شده ما شاهد بعضی مسائل هستیم که مدت ها ما رو هنوز گیج کرده بود که آقا این داستان چیست. ما ایرانی ها خیلی افتخار میکنیم که یکی از این خلفای عرب گفته بود ایرانیان هزاران سال بدون ما تونستن کشورشون رو بگردونن، ما یه روز بدون اونا نمیتونیم بگردونیم. درسته؟
درسته.
ولی ما فکر نکردیم که این زرنگی ما نبوده، این زرنگی عرب بوده. هنوزم خیلی متوجه نشدن. رسید چرا میرفتن از کشور ما وزیر میگرفتن، جنرال میگرفتن؟
برای همون منافع مشترک.
آفرین. به طور مثال افشین، افشین رو همه میشناسن دیگه، خائنی که بابک رو دستگیر کرد.
افشین نریمان؟
نه این افشین خودمون که اصلا دربارش صحبت نکن اصلا. ولی از همین افشین نریمان خودمون که رفت بابک خرمدین رو دستگیر کرد. ولی امروز خیلی ساده میخوام صحبت کنم، ولی امیدوارم شنوندگان خوب دقت کنن چی میگم. افشین مثلا کی بود؟ چرا باید یه خلیفه بیاد افشین رو بکنه سر؟ افشین از خانواده های اشرافی کهن ایرانی بود. در چی میگن؟ در آسیای میانه خانوادهش امارت داشتن به اصطلاح. چی میگن؟ اشرافی بودن، از فودال های بزرگ و منطقه بودن. بی خود نمیدن یه افشین رو وارد ارتششون کنن. مازیار رو میشناسیم دیگه. مازیار سرد. مازیار دو بار رفت بغداد، گفتن مسلمون شو و مجبور شد مسلمون بشه، برگشت و دوباره گفت من دینم همون قبلی است. اینا می اومدن بزرگان و اشرافیان ایران رو می بردن تو دربار خودشون، بهشون مقام می دادن و حتی تحمل می کردن بعضی مخالفت های اونا رو. منافع مشترک. اون بعد می دونست که بودنم در این کشور مدیون بودن خلفای عربه، ولی همزمان اجازه میدادن که این بعضی موقع مازیار، ولی خب چی میگم، پاشو از گلیمش گذاشت بیرون. میدونی منظورم چیه؟ اون آزاده تر از این بود. ولی تو نگاه میکنی میبینی که خانم پروانه پورشریعتی کتابی داره درباره دوران پایانی ساسانی و این تئوری رو ارائه میده که ملوک و طوایفی اشکانی، یعنی اون خانواده‌های بزرگ اشکانی که در زمان ساسانیان جنرال‌های ساسانی بودن، خیانت اونها به ساسانیان باعث پیروزی تازیان در ایران شد. بعضی از اونها فکر میکردن چی؟ با اومدن تازیان میتونن مقام و موقعیتشون رو ادامه بدن و ادامه هم دادن بعضی‌هاشون. بسیاری از فئودال‌های دوران ساسانی خیانت کردن به پادشاهان ساسانی و مقام و موقعیتشون، مثلا برمکیان، همه جعفر برمکی رو شنیدن دیگه، درسته؟ ولی نمیگن که برمکیان از خانواده های اشرافی دوران ساسانی بودن که بودیست بودن اتفاقا. در افغانستان امروز، در منطقه افغانستان امروز اشرافیان بزرگ بودن. ما این سرنخا رو داشتیم ولی بهش توجه نکردیم. میدونی چی میگم؟ یا مثلا فضل ابن سهر که دوران مأمون بوده، مثلا فکر میکنم مثلا یه نوکری بوده. بابا اینا هم از خانواده های قدیمی هن. اینا میومدن در داخل ایران خانواده های رو پیدا میکردن که اینا اشرافی بودن، خودشون بزرگ بودن، سابقه داشتن، به اینا مقام میدادن. حالا آیا جمهوری اسلامی هم این کار نمیکنه؟ آیا جمهوری اسلامی وقتی فراخ نگهدار نوچه خودش میکنه، فراخ نگهدار از بزرگان جنای چپ ایران بود دیگه؟ الان فراخ نگهدار منافع مشترکش با جمهوری اسلامی چیه؟ داییش آقای انصاری، برادرش آقای فرامرز، فرامرز نگهدار، شرکت کیسون، شرکت ساختمانی در ایران. فراخ نگهدار هم این ور مرز منافع داره، هم اون ور مرز به اصطلاح. بعضی ها حتی با خانواده تبعس واعظ تبعسی فامیل بودن. بعضی ها در کانادا ادعا میکنن اپوزیسیونن، ولی در شرکت هایی که رفسنجانی در کانادا درست کرده، آقای نیکو انگ کوسر در اپوزیسیون تشریف داشتن ولی نوار صحبتشون با آقای مهدی هاشمی پسر رفسنجانی دیگه منتشر شده. جالب نیست برات؟ ببین این کار الان جمهوری اسلامی تازه یاد گرفته. اسلام 1400 ساله داره این کار رو میکنه، قلعه سازی، مسجد سازی. تو هر دهی که 40 نفر آدم توش بود یه مسجد بود، منافع مشترک. منافع مشترک یعنی چی؟ شما قرنها در این مملکت، قرنها در این مملکت بازار ایران با آخونده همکاری کرده و آخوندها با بازار ایران. در بازار ایران، در بازار سنتی ایران همه چی دست چند خانواده بزرگ بود. بعضی فکر میکنم مثلا بازار همین حجره و اینا هستن، دقت میکنی؟ در حالی که دستمالچی ها، فرشچی ها و امثالهم، اینا اسمای معروفی هستن، نه؟
بله.
اینا چرا طرف اسمش دستمالچیه؟
کاراش با دستمال انجام.
نه چون انحصار تجارت دستمال رو داشته. در بازار تهران وقتی میخواستی قرفه حجره باز کنی، 2-3 نفر تو اون بازار باید اجازه رو بهت میدادن. دقت کردی؟ و وقتی میرفتی یکی از شاگرداشون بود که استخاره میگرفتن، استخاره اگه خوب میومد حجرت مثلا خوب. اینا واقعی. ببین تو باید یک کاری بکنی که طرف با تو منافع مشترک داشته باشه. چرا بازار ایران به شاه خیانت کرد؟ رفت طرف خمینی. فکر می‌کنی بازاریه چون مذهبی بود این کارو کرد؟ بازاریه ببخشید مادر خودش هم برای پول می‌فروخت. چون شاه اومد جلوی بازار گره، جلوی گرانفروشی، دزدی، انحکار اومد اقتصاد ایران رو باز کرد. در حالی که اقتصاد بازار در اقتصاد بازار سنتی اقتصاد بسته بود. چند تا خانواده بودن تمام بازار ایران دست اونا بود. اسلام در ایران کاری کرده که ما اتحاد ملیمون رو از دست دادیم. اتحاد ملی ما رو چجوری از ما گرفتن؟ اتحاد ملی ما رو اینطوری از ما گرفتن که وقتی به طور مثال صفوی آخونده رو میارن داخل ایران میکنن، بلا فاصله این آخونده اولین کاری که میکنن اینه، با فئودال های ایران ازدواج میکنن، ازدواج های خانوادگی. بلا فاصله با بازاری های ایران ازدواج خانوادگی میکنن. یعنی شما بلا فاصله در ایران یک مافیایی داری که این مافیا مافیای فئودال هاست، مافیای بازاره و مافیای آخونده. جالب اینجا بود که آقای ادوارد لانگشانس و جانشیناش هم بلا فاصله با اشرافیان اسکاتلند جریان ازدواج و عروس بازی و اینا را میندازن. گفتم خاندان استیوارت مثلا یا تیودور میشه چند ساله بعد. جنگ روانی که من و تو شاهد هستیم، جنگ روانی میپردازم. امروز امیدوارم صحبتم خسته کننده نباشه.
میخوای یه موزیک کوتاه گوش بدیم تا اینجا مقدم
خسته شدی؟ نه
نه نه، برای که ذره چیز بشه دیگه، حال هوا عوض
شه. چون میخوام حالا جنگ روانی رو بگم در خدمتت.
بله، به نظرم یه موزیک شادی چیزی گوش بدیم برگردیم. اینم بعد
سر به راه جانموز رازی نیست از بعد
عالی
کندی از من. آره صد راهت که نشد دیوانگی هم بعد تو ادامه داره. آره بخراش میکنی اسی را که دارم بهت، من زمین خوردم نگیره بعد من تا دلت. تو بمون باشه خودم میرم به فهمی بعد من، کی تهش میمونه با تی از جدایی دم نزن. خرابش میکنی اسی رو که دارم بهت، من زمین خوردم نگیره بعد من.
یه تلفن جواب میدیم آقای فربر. درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای پرتویان.
متشکرم، سپاسگزارم.
من فروغ زرتشت هستم، دست آقای فرورم میرسونم که امروزم در مورد انگلستان صحبت میکردن. من براتون مسیج گذاشتم ولی گفتم بهتره که خودم بیام رو خط. نمیدونم تا چه حدی شما این قرارداد انگلیس، روسیه و چین رو در مورد کیش شنیدین که 25 سال قرار کیش رو بدن با حمایت انگلستان که بدن به دست چینی ها و در ضمن تمام خلیج فارس زیر دست اینا باشه و این انگلستان پشت تمام این برنامه ها هست. قرارداد نهنگین هم همین امروز فردا مقاله‌ای به دست من رسید، همین امروز فردا امضا میشه و من میخواستم ببینم در چه حدی شماها بزرگان آگاهی داریم و در اختیار مردم بذاریم و احتیاجی نیست که کشورهای شهر ما رو کشور ما رو تقسیم کنن. کشور ما رو اوردی دارن یواش 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 تقسیم میکنن بدونی که ما خبر داشته باشیم.
خیلی ممنونم، از رادیو گوش بدید. درود بر شما، مرسی.
به درود بهتون میگم، به درود به شرف جفتتون و آرزو موفقیت براتون میکنم. با درود بر فردوسی.
درود. بله، در خدمتتون هستیم.
باشه، سپاس. البته سپاس از ایشون، به بحث امروزمون زیاد ربط نداشت ولی سپاسگزارم از این صحبتی که کردن. من مجبورم الان یه پاسخی به ایشون بدم، اجازه دارم؟
خواهش میکنم، بعدش بریم سراغ جنگ روانی، وقت هست.
چون میخواستم این جنگ روانی اوکی اینو چون الان تمامیمو گفتم، میخواستم به جنگ روانی هم برسم، این مقدمه تاریخی، ولی یه 5 دقیقه درباره صحبت ایشون میگم. یک اشتباهی که در ایران شده آرتین اینه که همیشه صحبت میکنن که آقا این جمهوری اسلامی با روساست، یه ده میگن با انگلیساست. چیزی که متوجه نشدن اینه که جمهوری اسلامی هم با روساست، هم با انگلیساست. منافع مشترک داریم صحبت میکنیم. روس و انگلیس، یه چیزی بگم، نادرشاه رفت هندوستان رو گرفت، نه؟ و نادرشاه در تاریخ جهان ثبت شده که آخرین سردار بزرگ مشرق زمینه. یعنی شما اگه در اروپا درباره نادرشاه چیزی بخونی، میگن نادرشاه آخرین سردار بزرگی بود که مشرق زمین به جهان مثلا ارائه داد، یا جهان از مشرق زمین دید. تاریخ مشرق زمین سرداران بزرگی داشته، نه؟ نادرشاه آخرین سردار بزرگ مشرق زمین بود. اینو نمیدونم تا حالا شنیده بودی یا نه.
بله،
ولی این لقبیه که به نادرشاه دادن. بعضیا میگن ناپلون بناپارت، من دوست ندارم اینا، چون نادرشاه شکست نخورد هرگز مثل ناپلون. آخرین سردار بزرگ مشرق زمین نادرشاه بود. حالا چه ربطی به بحثمون داره؟ نادرشاه رفت هندوستان رو گرفت و بعد درباره نادرشاه خود اروپایی‌ها کتاب نوشته بودن. یعنی نادرشاه در اروپا معروف بود. زمانی که قرن 19 انگلستان وارد منطقه میشه، نادرشاه شناخته شده بود در اروپا. شاید شاه اسماعیل اونقدر نمیشناختن، شاه عباس اونقدر نمیشناختن که نادرشاه رو میشناختن، چون در واقع نادرشاه بیوگرافی نوشته بود، خیلی هم در واقع صحبت شده بود. نادرشاه میاد هندوستان رو میگیره، انگلستان میدونی که قرن 19 میاد هندوستان رو میگیره و همیشه ترسش از این بود که مبادا ایران دوباره نادرشاهی بشه و خطری برای این جواهر بزرگ امپراتوری انگلستان بشه. روسیه از زمان پتر بزرگ در وصیت‌نامه‌اش میخواست قفقازیه و آسیای مرکزی رو ببلعه و رسیدن با پای گرم. اینجا یه اتفاقی میفته بین روس و انگلیس، منافع مشترک. یعنی ما یه چیز فراموش میکنیم، ما فراموش میکنیم گاهی اوقات در حین رقابت میتونن منافع مشترک هم داشته باشن. به طور مثال زمان دوران ساسانی که ایران با رومیان میجنگید، همزمان حتی وسط جنگشون حواسشون جمع بود که پادگانهای نظامی خودشونو در منطقه قفقازیه و مناطق مرزهای شمالیشون به اونا دست نزنن، که اقوام وحشی از اون طرف نه به رومیا حمله کنن نه به ساسانیا. یعنی حتی در هنگام جنگ هم با هم رقابت داشتن، یه منافع مشترکی داشتن درباره قبایل وحشی مثل خزرها. میدونی چی میگم؟ خزرها. خیلی جالبه این. روس و انگلیس با هم رقابت داشتن ولی همزمان در کوچک نگه داشتن ایران منافع مشترک داشتن. بعضی دوستان فراموش نکردن که در جنگ‌های ایران روس این افسرهای انگلیسی بودن که نقشه‌های جنگی ایران رو لو دادن به روسا و در جنگ دوم ایران و روس ارتش ایران محاصره و نابود شد، یکی از دلایلش این بود که نقشه‌های جنگی ایران رو همین انگلیس‌ها به روس‌ها لو داده بودن به عنوان کمک ایرانی‌ها فکر می‌کردن انگلیس‌ها با روس‌ها مشکل دارن، اعتماد کرده بودن، انگلیس‌ها هم نقشه‌های جنگی ایران رو به روس‌ها لو داده بودن. دقت می‌کنی چرا؟ چیزی که ما نمی‌دونیم و بهش توجه نکردیم اینه از زمان جنگ‌های ایران روس، قرارداد 1857 جدایی افغانستان از ایران، همزمان تقریبا آسیای میانه هم از قاجارها جدا میشه با فشار روسا. همون موقع که افغانستان و انگلیس ها یک کاری میکنن از ایران جدا بشه، هرات، مناطق هرات و اینا رو، همزمان روسا علاوه بر افغان اون ور آسیای میانه رو از ایران جدا میکنن. دقت میکنی؟ درسته در ایران رقابت داشتن، ضعف دولت مرکزی هم به سود روسا بود هم به سود انگلیسا. بعد قرارداد 1907 چیکار میکنن؟ روسا با انگلیسا توافق میکنن در تجزیه ایران. بعد یه اتفاق دیگه میفته، جنگ جهانی دوم کدوم دو تا کشور هستن به ایران حمله میکنن؟ شوروی و انگلیسه. درسته آمریکا هم متحدشون بود ولی آمریکا سرباز نمیفرسته، انگلیسا و روسا. 1124-1125 که قائله آذربایجان و کردستان میشه و شوروی ها دارن ایران رو تجزیه میکنن، اینو در کتابامون سانسور کردن. ولی من بارها در برنامه هم گفتم ما یه جاسوس دو جانبه داریم به نام مظفر فیروز که آقای قوام سلطنه که خیلی دارن زیادی بزرگش میکنن، معاون نخستش مظفر فیروز بود. مظفر فیروزه که میره با پیشوری مذاکره میکنه و بعد یه قرارداد مصالحه با پیشوری امضا میکنه که شاه میگه من این قرارداد ننگین رو هرگز امضا نمیکنم، این سند تجزیه است. همین مظفر فیروز کسیه که میره پایین با بعضی از رؤسای قبایل جنوب ایران مذاکره میکنه، یهو ما قیام عشایر جنوب رو داریم. همزمان که دارن پیشوری و قاضی محمد دارن کردستان و خوزستان رو جدا میکنن، با کرم ریختن انگلیس به دست جاسوس دو جانبه مظفر فیروز، قبایل جنوب در ایران، عشایر، بعضی از ایلات جنوب به دستور انگلیس با یاری مظفر فیروز قیام میکنند و انگلیس شروع میکنه همزمان با شوروی ها همون دهه 20 خورشیدی مناطق جنوب ایران را از ایران جدا کنه. دقت میکنی؟ یعنی این بازی تجزیه ایران که در زمان قاجار چند تا مثال آوردم همزمان هم اتفاق می افتاد. 1907 هم دیدیم، بعد دیدیم که 1120 به ایران همزمان حمله می کنن. 1124-25 وقت شوروی نبود که داشت تجزیه می کرد، همزمان انگلیس. حکیمی نخست وزیر ایران بود، در خاطراتش میگه من که جلوی روسا وایستاده بودم انگلیسا توطئه کردن که من مجبور به استعفا شدم. دقت می کنی؟ بعد یه سال دیگه آرتین جان، سال 57 آیا تفاوتی بین حملات رادیو بی بی سی به شاه با حملات رادیو موسکو به شاه وجود داشت؟ آیا جز این بود که وابستگان انگلیس، آخوندها و یاران ملی مذهبیشون در انقلاب سهیم بودن، انقلاب خودشون، مگه توده‌ای هم همکاری نمی کردن؟ مگه توده‌ای ها نوکر شوروی نبودن؟ چرا مردم ما توجه نمی کنن که در سال 57 هم باز شوروی و انگلیس در کنار هم شاه رو سرنگون کردن؟ جیمی کارتر یه دلقک بی سواد بود که بازیچه دست اینا قرار گرفت. یه روزی گندش در میاد، جیمی کارتر بازیچه بود، اصل کار شوروی و انگلیس بودن. و جالب اینجاست که وقتی قدرت در ایران به دست آخونده میفته، همزمان افغانستان دست شوروی هاست. دقت کردی به این موازی؟
بله، من فهم میکنم بنابراین... جوابشون رو تا حدودی دادین دیگه. نه
آره، منظورم اینه که این بازی روس و انگلیس تا به امروز ادامه داره. روسیه میاد پایگاه نظامی میزنه در مناطق مختلف ایران، ها؟ ما همه میگیم الان شدیم مستعمر روسیه، ولی یادمون میره که هنوز تمام نصف پولای ما کجاست؟ که ببینم روز اسکناسای شما عکس ملک انگلیس نیست تو کانادا؟
چرا هست؟
چرا نصف آخوندها خونه و قصد دارن تو کانادا؟ تمام لندن پر از بچه آخونده. تمام بانکای لندن پر از پولای آخونده است. لندن اگه بری تمام بچه آخونده اونجا صبح تا شب تو دیسکوتا. دختر رفسنجانی تو لندن زندگی میکنه. و این که شما میاد میگید که دارن ایران رو تجزیه میکنن، یک واقعیت دردناکه که ما بهش کمتر توجه کردیم. حالا چین هم اومده این وسط، ولی داستانی که روس و انگلیس دارن دو قرن ایران رو تجزیه میکنن در کنار هم، این رو باید بدونیم. اگه بهش توجه نکنیم بازی رو باختیم و این بازی رو متاسفانه داریم میبازیم. و این مسائلی که هر روز پیش میاد رو بهش توجه نکردیم و برای همین هم هستش که من باز تکرار میکنم در داخل این اپوزیسیون باید مراقب باشیم که چه کسانی در همین اپوزیسیون بیزینس را انداختن. بیزینس وقتی انگلیس ها اومدن هندوستان، با اول که با این مهاراجه ها و امیران محلی که نجنگیدن، اول منافع مشترک به وجود آوردن. انگلستان وقتی اومد در ایران، اومد تنباکو رو برای خودش چیز امتیاز بگیره، اومد با دو سه تا از این درباریون قاجاری هم قرارداد امضا کرد. روسا وقتی میخواستن جنگل‌های شمال رو بگیرن، اومدن از داخل دربار قاجار به چند نفر امتیاز دادن. ببینید اینها بازی‌ها تا به امروز ادامه داره و این بحث‌ها رو ما باید کلی‌تر بهش نگاه کنیم. برای همینه که ناسیونالیسم ایرانی باید قوی بشه. برای همینه تو این اپوزیسیون میبینیم که افرادی که در بیزینس شرکت نمیکنن بایکوت میشن، مثل رادیو شمرون، مثل من، مثل بقیه دوستانی که نام بردم. برگردیم ولی به جنگ روانی. امیدوارم پاسخم اوکی بوده باشه.
عالی حالا.
ولی آتین جان، جنگ روانی برمیگردیم. شما الان بحثمون چی شد؟
بله،
این مقدمه که طولانی هم بود درباره انگلیس گفتم، بعد اومدم گفتم اسلام چیکار میکنه، قلعه سازی میکنه در کشورمون. یکی از کارهای جنگ روانی هم همین بود. یعنی تو هر جا که نگاه میکردی دشمن رو میدیدی. اذان، همین مسئله اذان گفتن، این یه جنگ روانیه. ما هیچ وقت متوجه نشدیم که وقتی که در هر کوچه‌ای صدای اذان میاد، این یه جنگ روانیه. یعنی من اجازه دارم هر ساعتی که بخوام، هر ساعتی که بخوام به حریم خصوصی تو با صدای خودم دخالت کنم. عاشورا و تاسوعا مراسم خشنی هستن، نه؟ مراسم غمزنی دارن. شما فکر میکنی این ربطی به جنگ روانی نداره؟ که یه مش غمزن چاقوکش که به خودشون غم میزنن هر سال میرن میریزن تو خیابونا، جلوی چشم مردم به خودشون قمه میزنن. داره چی میگه؟ کسی که به خودش قمه میزنه با تو چی کار میکنه؟ ما با یه جنگ روانی روبرو هستیم که این جنگ روانی تا به امروز ادامه داره. جنگ روانی که اون مارپیچ سکوت که تو هم تو برنامه‌ت خیلی خوشحالم که یادآوری کردی، درسته آرتین جان؟
بله.
مارپیچ سکوت، مارپیچ سکوت چیه؟ مارپیچ سکوت اینه که تو هر جا که نگاه میکنی در محاصره هستی. یه وقتی تو همه هج پنجره خونت رو که باز میکنی، قلعه های دشمن تو رو محاصره کردن. ادوارد رو گفتم دیگه. اشرافیه وقتی میومد از خونش بیرون، دو قدمیش دو تا قلعه، آقای قلعه های کوچیکی هستن. بعضی از این قلعه ها حتی از لحاظ نظامی زیاد مهم نبودن، بودنشون مهم بود. میدونی این ادوارد یه نابغه بود، واقعا اینو باید گفت، آدم خبیثی بود ولی نابغه بود. ببین الان تو در ایران کوچه ای نیست که مسجد نداشته باشی، روزی نیست که عرعر اذان رو نشنی، و الان همین کار رو دارن در خارج از کشور میکنن. جنگ روانی، مارپیچ و سکوت. یکی از مسائلی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینه که ما بدون اینکه خودمون بدونیم ابزاری شدیم برای تحمیق مردممون. یعنی چی؟ مارپیچ و سکوت رو تعریف کردم، دیگه نمیخوام تعریف کنم زیاد. احساسی رو به ما دادن که انگار ما در اقلیتیم، احساس به ما دادن که ما تو کشور خودمون در اقلیتیم، احساس به ما دادن که ما در اپوزیسیون در اقلیتیم. این احساس، ببین من یه هوادار پادشاهی هم، جاوید شاه گفتن رو ممنوع کردن در این اپوزیسیون، فضایی رو به وجود آوردن که تو دیگه جاوید شاه نگی اگه هوادار پادشاهی هستی. و برای همینه من تو همین برنامه با برگشتم گفتم، گفتم بزرگ مهمترین شعار بعضد جمهوری اسلامی همین جاوید شاهه. و دیدی کارگر ایرانی رفت جاوید شاه گفت تو جزیره کیش، تن و بدنشون لرزید. دی ماه 96 مردم اومدن تو خیابون اسم رضا شاه رو بردن. هیچ شعار. میدونی که این هفته 4 تا از احزاب جمهوری خواه اصلاح طلب و فاسد بیانیه دادن بر ضد مردم ایران و گفتن ما نمیذاریم پادشاهی به ایران برگرده. جبهه ملی در برونمز، یک قسمتی از فدایان خلق، اتحادیه جمهوری خواهان که مال این مهران براتی و این فرق نگهداری ایناست، یه گروه دیگه. چرا راستی؟ چرا اتحادیه جمهوری خوانی که با اصلاح طلبان دوسته همین هفته بیانیه بده بگه ما نمیذاریم سلطنت فاسد به ایران برگرده کور خوندین؟ چرا آقای مخمل باف برگشت تو بی بی سی گفتش که من مسلسل میگیرم نمیذارم برگرده به ایران؟ چرا؟ این چه چیزی تو این شعار بود که اینا رو ترسوند؟ برای اینکه جنگ روانی که با ما انجام داده بودن این بود که همه جا صدای اذان شنیده بشه. اسلام همیشه این کارو میکرد دیگه، نه؟ همه جا صدای اذان شنیده بشه. من ترجمه میکنم به امروز ایران. هر رسانه‌ای که باز میکردی تو بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، یه اصلاح طلب رو میشنیدی. اصلاح طلب یعنی چی؟ اصلاح طلب یعنی مؤذنی که رفته بالا منبر داره الله اکبر لا اله الا الله اذان میگه. اصلاح طلبی که تو بی بی سی و صدای آمریکا است، همان اذانگویی که 1400 سال داره با تو جنگ روانی میکنه. انسان با گوش خودش و با چشم خودش داره دیگه، یه چیزی میشنوی، یه چیزی میبینی دیگه، درسته؟ اگه من تو رو سمعی بصری محاصره بکنم، مارپیچ سکوت رو دارم انجام میدم. تو هر کوچه‌ای صدای اذان بشنوی، تو هر کوچه‌ای یه مسجد ببینی، تو فکر نمی کنی که در اقلیتی، در محاصره ای؟ فکر نمی کنی فایده نداره؟ در اپوزیسیون نگاه می کنی همه جا قلعه های این هاست، همه جا اذان میگن اصلاح طلبه، جمهوری خواه انقلابی 57 که هنوز به انقلابش باور داره. این جنگ روانی آرتی. ولی راه حلش چیه؟ راه حلش بت‌شکنیه، تابو شکنیه، کاری که تو در این رادیو میکنی اتفاقا. تابو شکنی، دیدی چقدر اعتراض میکنن وقتی تابو شکنی میکنی؟ دیدی خیلی از مسائل رو میگی هیچ مشکلی ندارن، ولی تابو شکنی میکنی صداشون در میاد. تو حتی میتونی ساعتها از رضا شاه خوب بگی، ولی حق نداری بگی جاوید شاه. دقت کردی؟ تازه حتی آقای زشت کلام، زیبا کلام، حق داره بیاد صدا و سیما از رضا شاه خوب بگه. دقت کردی؟ ولی جمله رو نباید پایان بده جاوید شاه. جنگ روانی اینه. جنگ روانی برای چی انجام میشه؟ تو وقتی احساس خفگی بکنی، احساس کنی که در محاصره هستی، احساس کنی که تو اقلیتی، خودتو سانسور میکنی، ملاحظه میکنی. دیدی واژه رو ما میگن آقا ملاحظه کن، الان وقتش نیست. کسانی که با تو تماس میگیرن آرتین، الان وقت برنامه تموم شده، یه دقیقه من وقت.
اشکال نداره بگو.
کسانی که با تو تماس میگیرن، میدونم با تماس میگیرن، با منم تماس میگیرن، میگن ملاحظه کنید الان وقتش نیست. اینا بدونه که خودشون بدونن مغلوبین جنگ روانی هستند، بازندگان در مارپیچ سکوت هستند. و ما این رو 1400 ساله داریم انجام میدیم. ما در کتاب هامون خودمون رو سانسور کردیم. ما اومدیم گفتیم موبدان ساسانی ظالم بودن. من تو این مناظره از آقای حسین بور پرسیدم، گفتم من الان میتونم اسم چند تا آخوند رو بگم که ظالم هستند؟ شما که میگی موبدان ساسانی ظالم بودن، اسم دو تا موبد رو بگو که ظالم بودن. من میدونم همین الان آقای حسین بار داره فکر میکنه که اون اسامی رو پیدا کنه و من فکر میکنم برای اولین بار در زندگیش متوجه شد که نمیتونه. همین جمله‌ای که الان میگم، من مطمئنم بسیاری از شنوندگان این برنامه تا قبل از این برنامه همیشه میگفتن موبدان ساسانی ظالم بودن. الان که بهشون میگم برید تحقیق کنید، اسم سه تا موبد ظالم رو بگید. اونایی که میرن تحقیق میکنن به آلمانی میگن آها اله. تالا دیدی یکی میگه آها به این فکر نکرده بودم؟ الان خیلی از ما متوجه میشیم آره راست میگه. اسم این موبدای ظالم چی بوده؟ میدونی چه اتفاقی افتاده؟ بسیاری از تاریخ نویسان ما اومدن بر ضد حمله اسلام به ایران نوشتن، ولی اومدن ملاحظه کنن، چون فکر میکردن محاصره روانی، محاصره دانشی، محاصره اخلاقی هستن. اومدن در خودسانسوریشون نیومدن فقط بگن همه بدبختی ها از تازیان بوده، اومدن یه ذره از بدبختی ها به ساسانیان دادن. چرا این کاری کردن فکر میکنی آرتی؟
ملاحظه کرده.
دمت گرم. وقتی که یه فشار زیاد رو تو میاد ملاحظه میکنی. فکر میکردن اگه بیان شکوه ساسانی را آنگونه که بوده بگن، بهشون چی میگن؟ شوینیست، رادیکال، ناسیونالیست. خودشونو سانسور کرد و بعد این میشه دومینو، افکت دومینو میشه. یعنی یه نفر خودشو سانسور میکنه، نفر بعدی هم میدونه عبدالحسین زغیگوب که میانشو دوست داره، دو قرن سکوتو نوشته، بس اونم اگه اینو گفته باشه راست میگه دیگه. بعد همه شروع میکنن یک دروغی رو تکرار میکنن، به این میگن خودسانسوری. ملاحظه کن، خودت وقتی صحبت میکنی ملاحظه میکنی. و من یکی از معدود کسانی بودم که در برنامه‌های رادیو تلویزیونی خودم تو همون تلویزیون اندیشه که صبح تا شب سانسور میشدم، بعضی موقع جاوید شاه میگفتم. برای شکست مقابله با جنگ روانی، به طور مثال وقتی تو کانادا مسجد شروع میکنه اذان میگه، زنگ بزن پلیس شکایت کن. پلیس اگه اومد به تو گفتش که نه این اجازه داره، فردا موزیک خونه تو بلند کن. پلیس که اومد گفت منم مثل اذان حق دارم. ما خود سانسوری میکنیم، ما را عادت دادن بهمون، ما متوجه نیستیم، ما بازنده جنگ روانی هستیم. ببین آرتین جان، آخوندا که قدرتی ندارن در ایران. انگلیسا، شما جمعیت انگلیس رو با جمعیت هندوستان مقایسه کن. انگلیسا با چند هزار نفر یه شپ قاره رو کنترل میکردن. میدونی یاد چی میفتن؟ این پیلبانان رو دیدی سوار بر پیل هستن؟ دیدی تو باغ وحش پیلو با یه زنجیر رو به زمین فرو کردن؟ این پیله اگه یه ذره خودش رو تکون بده، زنجیری که سهل تمام زمین میکشه بیرون. اون پیل یه عدسکانه پیلبانه صد متون و پرتاب شده. این پیل از کودکی عادتش دادن، میدونی چیکار میکنن؟ این از بچگی بهش یاد دادن تو این زنجیر رو نمیتونی بکنی، تو زورت به این پیلبانه نمیرسه. پیله که بزرگ میشه هنوز فکر میکنه نمیتونه. ما ایرانیان پیلهایی هستیم که فکر میکنیم زورمون نمیرسه. اینطوری دارن آخونده از ما سواری میگیرن، چون هر بار که چپ و راستمون نگاه کردیم یه قلعه آخوند بوده، هر بار گوشمون رو باز کردیم صدای اذان بوده، صدای یک اصلاح طلب، یه مدافع اسلام، یه نفر که گفته آقا ملاحظه کنید الان وقتش نیست بوده. برای همینه باید درباره اسلام بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. بعضی دوستان به تو هم حتما گفتن، به منم میگن، میگن آقا دیگه خسته شدیم، همه فهمیدیم محمد چی کاره بوده. میدونی داستان چیه؟ به من بگو چقدر، 2 دقیقه وقت داریم هنوز؟
10 ساعت وقت داریم.
خب آتی جان، یه نکته رو میخوام بگم درباره کسایی که اعتیاد دارن. سرخوردگی، اون فیل عادت کرده به تسلیم شدن، اون فیل عادت کرده به یه هندی نحیف لاغرمردنی سواری بده. دقت کردی؟ این میشه اعتیاد. یه آدمی که معتاد به الکله، دیدی تو این فیلم هم نشون میدن اینا یه دوره هایی دارن، هر هفته میرن تو اون دوره ها میشینن که با هم دیگه صحبت میکنن، گروه هایی که به خودشون کمک میکنن. راستی چرا اون الکلی که ترک اعتیاد کرده، اون که دیگه میدونه الکل چیز بدیه، چرا هر هفته باید بشینن با هم دیگه این صحبت ها رو تکرار کنن؟ چرا؟
برای اینکه از هم حمایت کنن
و بعد تکرار بشه براشون. دانستن کافی نیست، تکرارش مهمه. چون وقتی 1400 سال تو رو به چیزی عادت دادن، تو معتادی. یه معتاد رو باید هر روز در گوشش بگی الکل بده، الکل بده ها. فردا دوباره از خواب بیاد دوستش بگی الکل بده ها. میدونی چی میگی؟ میگی آقا میدونم، 10 بار گفتی، بازم باید بهش تکرار کنی. ما معتاد به باختنیم، ما معتاد به سواری دادنیم. میدونی چرا اینو دارم میگم؟ چون من الان مشاهده میکنم همین اپوزیسیونی که ادعا میکنه از آخوندیسم دوری کرده، همین اپوزیسیونی که خیلی ها توش میگن ما از اسلام روی گردان شدیم، چند ثانیه طول کشید چند تا جوجه اصلاح طلب اسلامگرا فرج کرد بشن توش؟ چند ثانیه طول کشید که یه آخوندی رفت تو زندان، از این آخوند بت ساختن؟ چند ثانیه طول کشید آخوندی به نام کروبیو به نام آخوند شجاع به ما غالب کردن؟ اومدن به ما گفتن ما با ضد تروریسم اسلامی هستیم، گفتن دیگه نه؟ 10 سال پیش هم میگفتن یا نه؟
بله.
چطور شد بس خانوم زهرا رهنورد که پدرش اگه اشتباه نکنم، نه مادرش، دختر عموی آقای نواب صفوی، سرکرده فدایان اسلام بود، اوکی؟ بعد یه آقای واحدی یادت میوردن تو این تلویزیون ها، هنوزم میارنش، یه واحدی هست، قیافش هم خیلی عجیب غریبه، صدای آمریکا. این آقای واحدی عموهاش، دو تا عموهاش نفر دوم و سوم فدایان اسلام بودن. پدرش بنیانگذار جمعیت فدایان اسلام در جمهوری اسلامیه. حسن شریعت مداری که الان شده اپوزیسیون، پسر آیت‌الله شریعت مداری، گندش در اومد دیگه. در روزنامه شون یه حزبی داشتن اون موقع، خودشو شاگرد نواب صفوی خطاب میکرد. بس این چه اپوزیسیونی که ادعا میکرد از تروریسم اسلامی دوری کرده، توش آقای واحدی و زهرا رهنورد و آقای حسن شریعت مداری یهو ظاهر میشن و ما اینا رو تحمل میکنیم؟ دقت کردی رو این نکته ها؟ چطور میشه این اپوزیسیونی که ادعا میکرد از آخوندیسم دوری کرده، یهو شیرین عبادی یادت ظهور کرد، تمام این تلویزیون ها براش قربون صدقه میرفتن و شیرین عبادی اعلام کرد حقوق بشر از منتظری یاد گرفته؟
اینقدر پشتر من حرف بذارید، بعد جایزه نوبل رو بردم.
آره اسقر فرهادی هم درباره اسکار اینو میگه، میگن میخوان یه جایزه جدید درست کنن فقط به ایرانی ها داده باشن و به اپوزیسیون ایران جایزه حمار طلایی و این جایزه رو فقط مخصوص اپوزیسیون ایران درست میکنن. و این داستانی که میگم، ببین روش دارم صحبت میکنم، من این جنگ روانی که به تو گفتم دلیل داره. اسکاتلندی ها رو گفتم، یا تا اول برنامه بذار با اسکاتلند هم یواشهاش پایان بدم. اسکاتلند بعد قرن 18 هم جنگ های زیادی کرد دوباره آزاد بشه دیگه، مثلا میدونی که پرینس بانی چارلی و اینا. بعد انگلیس ها بد جور انتقام گرفتن از اسکاتلند یا قرن 18، قحطی، کشتار، میدونی که اینا رو بعد از جریان استیوارت ها اینا. میدونی 50 سال طول نکشید اسکاتلندیا چنان گذشته خودشونو فراموش کردن که ملک پادشاهان انگلیس از خود اسکاتلندیا بادیگارد میگرفتن و گردان های اسکاتلندی معروفترین سربازان انگلیسی شده بودن. و حتی این چیزی هست، نی عجیبی دارن، یه نی دارن، چیز ما به آلمانی میگیم دودل ساک، یه نی دارن میزنن، آلت چی میگن، آلت موسیقی معروف اسکاتلندیه الان شده چی؟ موزیک رسمی ارتش انگلیس. آقای پرنس چارلز که قطره خون اسکاتلندی نداره، از این دامنهای اسکاتلندی مردونه میپوشه، خودشو اسکاتلندی نشون میده. یعنی و دیدی رفراندوم هم گذاشتن خود اسکاتلندیا رأی دادن که بمونیم تو انگلیس.
بله
اسکاتلند باخت جنگ روانیو، زبانشون از دست دادن، استقلالشون از دست دادن، آخر سرم شدن سربازای انگلیسی. دقت کردی روی نکته ها؟ ما ایرانی هم به این داریم تبدیل میشیم، داشتیم میشدیم. و اگه چند نفر بزرگ در ایران، انسان بزرگ در ایران نبودن، ما شده بودیم. ما اگه فردوسی رو نداشتیم، اگه بابک رو نداشتیم، اگه مازیار رو نداشتیم، یعقوب لیس رو نداشتیم، اگر ما رضا شاه رو نداشتیم،
اگه خسرو فربهر رو نداشتیم،
نه من که از نگو دیگه آتین دیگه، این یه زیاده قوی بود. اگه ما استاد مسعود انصاری، میدونی این اپوزیسیون رو تو نگاه بکن، اعتیاد رو در این اپوزیسیون میبینید، اپوزیسیون معتاد هنوز. من اینا که میگم جدی میگم، جنگ روانی مهمه. تو چجوری یه نفر چجوری معتاد میشه؟ معتاد فکر میکنه بدون هروئین نمیتونه ادامه زندگی بده. و این داستان تو این اپوزیسیون ادامه داره. تو نگاه کن ببین آتی، قبول داری اگه همین الان، همین الان یه آخون تو ایران برگرده 4 تا فوش به خامنه ای بده، تو همین اپوزیسیون قهرمان ملیش میکنن؟
بله.
و این داستان باید پایان بگیره در این مملکت. ما باید از سرنوشت اسکاتلند درس یاد بگیریم. کار یه روزی به جایی میرسه اگه این وضعیت در این اپوزیسیون ادامه پیدا کنه. با آمدن این صادراتی ها آتی، اینو از من گوش کن دارم به چی میگم. یه روزی شاید 50 سال دیگه رفراندوم بذارن آریانه به جمهوری اسلامی و ما مثل اسکاتلندیا به بودن در انگلستان رأی بدیم. و دارن این کار با ما میکنن، دارن یه کاری میکنن که وقتی بی بی سی رو باز میکنی هیچ تفاوتی با صدا و سیما نداره. دارن یه کاری میکنن، دزدی، دروغ گفتن، بیزینس در اپوزیسیون هیچ فرقی نداشته باشه و جمهوری اسلامی. دارن یه کاری میکنن که فردا مشتبه خامنه‌ای اومد گفت من براندازم بیارنش تو اپوزیسیون. و نقطه ضعف ما رو خوب میدونن. ما به صدای اذان عادت کردیم، ما به دیدن مسجد عادت کردیم.
اتفاقا نکته‌ای که تو گفتی، ببین من الان چند سال دارم در مورد اصلاح طلب و اصولگرا و اینا که هر دوشون یکی هم صحبت میکنم، هیچ کس نیومد بگه آقا آرتین ببینید چی داره میگه. به محض اینکه دات کان اومد در مورد این قضیه صحبت کرد، همه جا پر شد بیاین ببینین دات کان چی میگه، بیاین ببینیم این بچه آخوندی که مثلا اومده فلان کانال تلگرامو زده، ببینید اون داره چی میگه. یعنی همه انگار دوست دارن از زبون اینا بشنون.
آتی جان دقیقا همونه. ببین کسی که معتاده، معتاد، یه الکلی رو بگیری، یه آدمی که الکلیه، این آدم اگه تو بیای تمام وسایل خوشبختی رو هم کنارش بذاری، زن، بچه، پول، دوباره میگه خوشبختی رو میخواد تو شیشه الکل جستجو کنه. مردم ما رو معتاد کردم. اما متوجه، ببینید من یه بار دیگه میگم، اگه کسی فکر میکنه که آخونده نمیدونه چرا هر دهکوره یه مسجد میسازه، چرا محمد، من زیاد از خوشم، ولی این کارش نبوغ بوده اگه گفته باشه اذان بگین همه جا. چرا اون گفتن مناره باید از مناره است دیگه، اون چیه، اون ستون باید از همه بلندتر باشه؟ چرا قانون گذاشتن هیچ مسجد و هیچ معبد یهودی و هیچ آتشکده حق نداره بلندتر از یه مسجد باشه؟ چرا باید مسجد ها همیشه بلندترین ساختمان ها باشن تو شهرستان ها؟ چرا؟ چون چشمت باید همیشه اونو ببینه، صداش رو باید بشنوه. اینا جنگ روانیه، ما متوجه نبودیم. چرا آقای مهدی جلالی تهرانی میره تو برنامه مهدی آقا زمانی که شنیدم صدای آمریکا هم بهش برنامه داده، ننگ بر ستاره درخشش که به مهدی آقا زمانی برنامه داده، ننگ و نفرین بر او باد. چرا میارن جلالی تهرانی رو به نام اپوزیسیون که بیاد بگه ایران پیش از اسلام فرهنگ و تمدن نداشته؟ چرا؟ چون به معتاد، مشروب فروش به معتاد بعد بگه تو قبل از مشروب هیچ وقت خوشبخت نبودی. و تو درست داری میگی، اینا نشانه های اعتیاد مردم ماست. که اگه بدون مشروب خوشبختش کنی قبول نمیکنه، حتما باید شیشه الکل باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو میایمدی درباره بعضی مسائل افشاگری میکردی تو رو قبول نمیکنه، حتما باید شیشه مشروب ریش و پشم اسلامی بوگند جوراب مسجد باشه که بشینه گوش کنه. دقت کردی؟ یه ریشه طرف باید با جمهوری اسلامی بوده باشه تا حرفشو گوش کنن. زیبا کلام برگشت دو کلمه از رضا شاه گفت، چنان بزرگش کرد انگار شقا قمر کرده به قول خود مسلمونا، در حالی که باید پاسخ اپوزیسیون میدونی چی بود؟ اصلا تو حق نداری اسم رضا شاه رو بیاری، خودمون میدونستیم لازم نیست تو حرف بزنی. ببین این اپوزیسیون وقتی تو نگاه میکنی نشانهای اعتیاد روانی و جنگ روانی رو در مردم میبینی. بنابراین کسایی که شنونده این برنامه هستن خوب حواسشون جمع باشه. به من و امثال من دیگه نگید از تاریخ نگو، به من و امثال من نگید درباره اسلام صحبت نکن. مسئله از دانستن گذشته، مسئله اینه که باید درباره یک اعتیاد در جامعهمون صحبت کنیم. ببین هاکین جان، شما یه بار بشین نگاه کن، من خیلی از این ایرانی ها رو میشناسم، از ایران اومدن بیرون حالشون از صدا و سیما به هم میخورد، از باخوندا میشینه سریال های جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن. دقت کردی؟ خواننده های دوزاری جمهوری اسلامی رو میشینه کنسرتشون رو میره، خواننده هایی که ارزش هنریشون صفره. دیدی اون یارو بچه آخونده چی بود اسمش، اومده بود خارج از کشور شرط گذاشته بود تو کنسرت داشت خانوما حجاب رعایت کنن، رفته بود لس آنجلس، بنیامین یادت گندش در اومده بود، اومده بود کالیفرنیا تو کنسرتش گفته بود خانوما حجاب رعایت کنن، بعضی از خانوما این کاری کرده بودن که گندش در اومد.
بله
راستی این بنیامین ارزش هنری داره؟ نه این اعتیاده، عادت دادن.
حالا جالبه که بهتون بگم تمام این آهنگای جدیدی که اینا میخونن روی قالب روزخونیه.
آفرین
یعنی رو ریتمای روزخونی دارن میخونن. بنیامین روزخون بوده، رضا صادقی روزخون بوده، هم اکثر اینا روزخونن که الان اومدن خواننده شدن.
آره دقیقاً. و نکته خیلی جالبه، تو من مثلا این صدای آمریکا جدیدن چند نفر استخدام کرده، دیدی طرز حرف زدنشون عین صدا و سیماست؟
بله،
طرز نشستن حرف زدنشون آمریکایی نیست. میدونم تو هم مثل من فاکس نیوز زیاد نگاه میکنی، تو یه با طرز حرف زدن یه مجری مدرن فاکس نیوز رو مقایسه کن با همون تلویزیون صدای آمریکا، مجری چجوری اونجا صحبت میکنه هیچ، بعد بیا مقایسه کن با صدا و سیما، تو مشاهده میکنی دقیقا دارن همون طرز بیان صحبت همون واژه ها رو استفاده میکنن که صدا و سیما داره. چرا؟ چون اینا فهمیدن مردم ایران معتاد بعضی مسائل شدن. تو خشن گفتی وقتی طرف تو ایران روزه دوست داشته حالا میخواد روزه با قره کمر گوش کنه، و این به اپوزیسیونمون دارم صحبت میکنم. ما الان یه اپوزیسیونی داریم که تو این اپوزیسیون من وحشتم از اون اینه که جمهوری اسلامی که امیدوارم براندازی بشه هرچه زودتر، اینا وقتی بیان ایران آره حجاب آزاد میشه، مشروبم آزاد میشه، قره کمرم آزاد میشه، ولی هنوز جمهوری اسلامیه،
هنوز صدای الله اکبر اذانو میشنوی.
آره و همون، ببینید یه چیزی هم بگم، مشکل ما با اسلام این مسئله مشروب و حجاب و اینا، آره اینا هست آره، ولی میدونی مشکل اصلی اون چیه؟ روابط اجتماعی ما غلطه.
آزادی بعد از بیان مهمه.
قربونت برم. ما روابط اجتماعیمون تخریب شده است. روابط زن و مرد در ایران غلطه. روابط دوستیمون غلطه. تملقایی که میکنیم ایرانی جماعت، ببین یه چیز بگم، من تو اروپا الان زندگی میکنم، من متوجه شدم خودم قدیما که من وقتی دوست ایرانی دارم هیچ وقت اونقدر آزادانه صحبت نمیکنم باش که با دوست اتریشی. ما ایرانی ها وقتی به هم میرسیم خودمون و رفتارمون رو تغییر میدیم، آزادانه نیستیم. خیلی از ایرانی ها زندگیشون خیلی آزاده، وقتی با ایرانی نزدیک میشن رفتارشون آزادانه نیست. و من بارها به دوستان گفتم چرا این کار رو میکنی؟ برای اینکه ما رفتارمون با همدیگه خودمون خودمون رو سانسور میکنیم. ما رفتار مشکلی که در اسلام این یه چیز بگم آتین، این که یه نفر نماز میخونه با قمه میزنه تو سرش مشکل شخصیشه. وقتی ما توی جامعه زندگی میکنیم با هم در کنش هستیم، کنش و واکنش، نه؟ این مشکل ساز شده برای ما آتین، این مشکل ساز شده برای ما. آقای هنرمندمون، آقای خواننده، مثلا این شهریار خواننده خوبمون، نه؟
به
این آدم تابو رو شکسته، این آدم داره کاری میکنه که واقعا باید ارزش، واقعا گذشته دو سال واقعا ارزش داره. من پیش خودم این سوال رو میکنم، یه آدمی مثل شهریار اگه این تو یونان بود، زمان دیکتاتوری سرهنگ ها در یونان، الان همونقدر معروف شده بود که یه خانی بود ملینا مرکوری بود، چی بود اسمش تو یونان، که نماد انقلاب شده بود. وقتی شهریار آهنگ میخونه، بنیامین اصلا دیگه باید جرأت کنه پاشو از ایران بذاره بیرون. یه نفر حتی حاضر نباشه گوگو من از گو... آقا ولی اینطوری نیست دیگه. هم صداش خوبه، هم آهنگاش خوبه، درسته؟ اگه این یونانی بود، اگه این مال یه کشور دیگه بود، اون کشور مشکل ما رو داشت، بس ما متوجه میشیم که جنگ روانی رو ما بهش توجه نکردیم. آرتین چه برنامه رو پایان میدم، خسته شدم شنوندگانمون. شنوندگان عزیز، ما در یه جنگ روانی هستیم و برای همینم قیام دیماه 96 مردم رو دست کم نگیریم. این یه انقلابه. این انقلاب میدونی چیه؟ یکی از بزرگترین حماسه های تاریخ ایرانه، که من اینو در ردیف بابک و مازیار میدونم. بابک تابو شکست، مازیار تابو شکست، رضا شاه تابو شکست 17 دی 1314. رضا شاه همه میگن مسئله حجاب بوده، حجاب فقط ظاهر مسئله بوده. رضا شاه اعلان جنگ کرد با آخوندا، تابو شکست. میدونی همونطور که مازیار تابو شکست، گفت من میخوام به ضد اسلام بجنگم، بابک گفت من مسلمان نیستم ضد اسلام، رضا شاه اعلان جنگ کرد با آخوندا. این تابو شکنیه. کارگر ایرانی تو جزیره کیش میره جاوید شاه مینویسه پشت سرش، دیماه رفتن اونجا، اینا تابو شکنیه. این آغاز پیروزی ما در جنگ روانیه. اجازه ندید این اپوزیسیون عقب مونده جاهل شکست خورده معتاد جلوی انقلاب تابو شکن مردم ایران رو بگیره. شما میخواین الکلی بمونید، بمونید، با گلاب اسلامی سیراب بشید، بمونید، ولی ما نباید اجازه بدیم اون کارگر و معلمی که تابو شکنی میکنه و انقلاب میکنه. انقلاب یعنی چی؟ یعنی نه بزرگ. و میاد جاوید شاه میگه، میره تو پاسارگاد کوروش میگه، میره. این انقلابه آتین، این انقلابه. و این جنگ روانی جبهه اصلیش اینه. و متاسفانه آتین جان، واقعا جمله آخر برنامه است دیگه، زیادی حرف زدم. متاسفانه ادوارد یکم در اسکاتلند پیروز شد و جانشینانش 700 سال و جانشینان محمد عبدالله هم در اپوزیسیون در پیروزی هست.
واقعا سپاسگزارم ازت، از ته دل. یکی از بهترین،
احساس می‌کنم برنامه امروز شاید زیاد مورد علاقه شنوندگان نمیدونم قرار گرفته
یا نه، ولی خیلی من فکر می‌کنم باید این ادامهش بدی آقای خسرو جان. من الان حاضر بودم 3 ساعت دیگه اینجا بشینم به حرفای تو گوش بدم و واقعا یاد گرفتم. ازت سپاسگزارم و شونه های مردونت از راه دور میبوسم.
نه آرتین جان، شما من لطف داری، امیدوارم زیاد خسته نکرده باشم مردم و ازت سپاسگزارم آرتین و واقعا شرمنده مهر تو هستم و امیدوارم که شنوندگان نظرشون رو بگم. میخوام در واقعی صحبتی کردم فکر کنن و واقعا بشینیم با همدیگه فکر کنیم آیا میخوایم نوه ها و نبیره های ما هم در قربت باشن؟ آیا میخواید نوه و نبیره هاتون از ترس یه آخوند و یک چیز بلرزه تن و بدنش؟ بذار آرتین جان من و تو آخرین نسل سوخته مملکت باشیم. پاینده باشی، دست درد نکنه بدرود. منم شونه های مردانه تو رو نمیبوسم چون من اصلا مردها رو نمیبوسم. قربونت برم، مواظب خودت باش.
دستم میذارم رو شونت، اینجوری فشار میدم.
بدرود. مواظب خودت باش بدرود.
بدرود.
پرنده.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Sempre dalla parte giusta e conformista, ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse a buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista salena a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Rimbalza meglio di un pallone conformista, era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista, piri 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 piri.